بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. نظر مرحوم صاحب فصول که فرمودند ما قائل به وجوب مقدمه موصله هستیم، نه مطلق مقدمه. مقدمه اگر موصله نشد وجودها که عدمه ها، مقدمه موصله هست که ما را به ذیل مقدمه میرسونه و اون وجوب داره. پس ملاک و معیار ایصال المقدمه الی ذیل مقدمه هست، ولذا اگر این شد اتصاف به وجوب در مقدمه خواهد بود و الا فلا. مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه شدیدن بر علیه این نظریه مرحوم صاحب فصول موضع گرفته. ایشون فرمود که نه، ما در وجوب مقدمه چون تمکن به ذیل مقدمه بدون مقدمه شدنی نیست، چون ذیل مقدمه توقف به مقدمه داره، به خاطر این مقدمه را واجب می دانیم که چون ذیل مقدمه به مقدمه متوقفه، بدون اتیان مقدمه ذیل مقدمه را نمی شه انجام داد، ولذا از این جهت مقدمه وجود داره. انجام دادیم این مقدمه را، تمکن به اتیان ذیل مقدمه پیدا کردیم، اتصاف به وجوب هست. حالا انجام بدیم یا انجام ندیم، ذیل مقدمه مترتب بشه یا نشه، دیگه اون در اتصاف به وجوب چیه؟ مدخلیت نداره. ولذا این دو نظریه در مقابل هم هست که بالاخره ملاک وجوب مقدمه چیه؟ آیا توسل به ذیل مقدمه ملاکه؟ ایصال به ذیل مقدمه ملاکه؟ آیا این مطلوبیت ذاتی هست برای مقدمه یا نه تمکن به اتیان ذیل مقدمه ملاکه؟ ایصال باشه یا نباشه، اینو باید روشن بکنیم که در وجوب مقدمه کدومش اصل و اساس و ملاک و منات وجوبه. مرحوم صاحب فصول و مرحوم آقای آخوند خدمت شما عرض کنم بیشتر همین سرمایه گذاری کردن رو اینکه ایشون میگه توقف و تمکن. مرحوم آقای آخوند میگه، مرحوم صاحب فصول میفرماید ایصال به ذیل مقدمه، اما واقعا روشن بشینن بگن که چرا این یا اون، برهان قاطعی که قانع کننده باشه خدمت شما عرض کنم، این بیان جناب آقای سبحانی هست که میگه نه، اینا برهان قاطعی نتونستن اقامه بکنن برای ما قانع کننده باشه که آخوند اثبات بکنه با دلیل قاطع که در وجوب مقدمه ملاک تمکن به ذیل مقدمه است. ایثار بود و نبودش مهم نیست، دلیل روشنی ایشون اقامه نکرده، بیان حضرت آقای سبحانی است. یا مرحوم صاحب فصول دلیل قانع کننده ای که روشن بکنه اقامه نفرموده. بعدیشون میفرماید به نظر من حق با مرحوم صاحب فصول. به نظر خودش حالا ایشون دلیل قانع کننده آورده. ایشون می‌فرمایند که ما در سؤال از علت یک شیئی که می‌کنیم، اگر سوالاتمون دایر مدار مسائل عرضی و جانبی باشه، سوال منقطع نمیشه و قانع کننده نمیشه، مگر اینکه برسه به اون جواب اصلی و ذاتی که دیگه طرف نتونه سوال بکنه. بعدیشون مثال میزنه با نهایت امانت داری، سعی میکنم که بیان جناب آقای سبحانی رو عرض بکنم. ایشون مثال میزنه و مهمه، چون مسئله خیلی دقیق هم هست، اگر آدم مثال خوبی بتونه پیدا بکنه خیلی کمک میکنه. ایشون این سوال را میفرمایند که مثلا از یه طلبه، از یه دانشجو آدم سوال بکنه که خب آقا چرا اینقدر خودتو به زحمت میاندازی در طلب علم؟ راحتیت رو، زندگیت رو کنار گذاشتی، اینقدر خودش رو در رنج و تعب و دردسر انداختی که چی؟ برای چه درس میخونی؟ چرا خودتو به زحمت میاندازی شبانه روز؟ مثلا جواب بده که برای اینکه در امتحان نمره خوبی بیارم. خب سوال منتقل میشه به این جواب، حالا چه فایده داره شما در امتحان نمره خوبی آوردی یا نیاوردی؟ میگه اگر خوب، اگر امتحان نمره خوبی بیارم من مدرک میگیرم، مدرک میگیرم، لسانس میشم، فوق لسانس میشم، حجت الاسلام میشم، آیت الله میشم، برای مدرک میگیرم. خب مدرک گرفتی چی مثلا؟ هنوز سوال چنده در اون امور عرضی و جانبی میچرخه. خب مدرک میگیرم برای اینکه در این دنیا میخوام زندگی بکنم. معیشت در این دنیا این است که آدم بالاخره باید راه معیشت و معاشی داشته باشه و راهش هم همینه. ایشون میفرماید اینجا دیگه سوال تمام میشه، دیگه نمیتونیم، حق نداریم بپرسیم که او چرا میخوایی راه معیشت داشته باشی؟ چرا حتما برای راه معاشت تلاش بکنی؟ این سوال دیگه غلطه. چرا سوال غلطه؟ برای اینکه ذاتن انسان در این دنیا باید معیشت بکنه دیگه. نمیشه معیشت نکرد، نمیشه راه معیشت نداشت. ولذا ما در ما نحن فی هم چرا مقدم واجب بشه از طرف مولا؟ از مولا حق داریم سوال بکنیم، مقدمه که مطلوبیت ذاتی نداره. چرا ایجابش کردی؟ چرا واجبش کردی؟ چرا واجبش کردی؟ حالا اگر از طرف مولا مثلا جواب داده بشه که برای اینکه تمکن به اتیان ذل مقدمه داشته باشی، مولا این چنین جواب بده، برای اینکه چی؟ تمکن و توانایی به اتیان مقدمه داشته باشی. اینجا ایشون می‌فرماید که سوال قانع کننده نمیشه. حالا تمکن به ذل مقدمه داشتی نداشتی چی میشه؟ مثلا حق داریم سوال دیگری بکنیم که اصلا رسیدن ذل مقدمه چقدر ضرورت، به ذل مقدمه چقدر ضرورت داره؟ ذل مقدمه واجب اصلیه. این است که اگر مولا جواب بده تمکن به ذل مقدمه داشته باشیم، جواب سوال قانع کننده نیست، هنوز برای سائل جای سوال هست. آخه تمکن به ذل مقدمه داشته باشیم چه فایده داره؟ ولی اگر ایشون جواب بده که مقدمه را واجب کردم به این جهت که ایصال به ذل مقدمه بشه، ایصال به ذل مقدمه بشه، این جواب را اگر بده دیگه جای سوال دیگر نیست. نمیتونیم بپرسیم برای چه ایصال به ذل مقدمه بشه. ذل مقدمه مطلوبیت ذاتی داره، مطلوب به نفسه هست. از اینجا ما میفهمیم که بیان و نظر مرحوم صاحب فصول قانع کننده است. مقدمه اگر موصل باشه مولا اونو واجب میکنه، چون مقدمه مطلوبیت ذاتی نداره، برای این است که ما را به ذل مقدمه برسونه. و الا مقدمه ای که ما را به ذل مقدمه نرسونه وجودها که عدمه ها. اشکالاتی که مرحوم آقای آخوند به صاحب فصول می‌فرماید، منشأ اشتباه اینجاست که ایشون ملاک و معیار رو فقط تمکن به ذل مقدمه قرار داده، نه ایصال به ذل مقدمه. ولذا سوال‌ها به هیچ عنوان برای آقای آخوند قانع کننده نمیشه. چرا؟ چون اون اصل اون سوال اون به ذاتی برسه در بیان مرحوم آقای آخوند به اونجا نمیرسه. مثل این که ما بگیم چرا این غذا شور شده، میگه مثلا چون از آب قم ریختم. خب چرا آب قم اینطوریه؟ چون نمکش زیاده. اصلا نمک چرا شوره؟ این سوال دیگه غلطه اصلا. نمک ذاتاً چیه؟ شوره. این بیان مرحوم حضرت آقای سبحانی است در قضاوتی که ایشون بین مرحوم آقای آخوند و مرحوم صاحب فصول فرموده و مثالی که زده. و به نظر حقیر حق در این نزاع با صاحب فصوله، ولی در مثالهایی که ایشون زده یه مقدار جای مناقشه هست. البته لا مناقشه فی المثال، این را هم آدم باید بدونه، ولی انصاف مطلب این است که مثال خیلی قانع کننده نیست و خصوصا در طلب علم اینا برسه به اینجا که برای اینکه معیشت هم حل بشه اینها. ولی به نظر حقیر مثالهای خیلی بهتر میشه زد که قانع کننده تر باشه حقانیت مرحوم صاحب فصول رو. مثلا فرض بفرمایید که ما ذل مقدمه‌ای مقدمه پرزحمتی داره. مثلا فرض بفرمایید که یه جنگی بین دوتا لشکر کفر و اسلام واقع شده، حق و باطل واقع شده. مثلا مثل در جنگی که ما بین ایران و عراق بود، گاهی در بعضی از این کوههای بلندی خصوصا در غرب کشور شاید شماها سن سالتون نرسه یا حضور نداشتید یا داشته باشید، نمیدانم. گاهی یک گله‌ای که در یک منطقه‌ای بود، اون گله اگر دست ما میافتاد، عراق لازم بود 3-4 فرسخ عقب نشینی بکنه. اگر دست عراقی ها میافتاد، ما باید 2-3 فرسخ 3-4 فرسخ عقب نشینی میکردیم، برای اینکه اون کاملا مشرف به منطقه بود. یه دوربین اونجا که دقیقا منطقه را نشون میده نصب میشد و در نتیجه اون شخصی که میرفت اونجا مینشست، نگاه میکرد، 2-3 فرسخ را راحت میدید. اولا تحرکات کلی دشمن در دید قرار میگرفت که آدم دیگه غافل نمیشد که اینا چه دارن چه ندارن. ثانیاً گاه یه تجمعی که پیش میومد، این با دوربین میدید، گرا میداد مثلا در فلان درجه جغرافیایی، مثلا 50 نفر الان دارن جمع میشن، شما با یک خمپاره با توپی این منطقه را بزنید، آتش باران بکنید. به راحتی آدم میدید که این گرایی که میداد، اگر اون آقا دقت میکرد، درست پرتاب میکرد، میافتاد درست وسطشون، 50 نفر از بین میرن، چه از اونا چه از ما. و لذا یه تپه 402 بود در غرب کشور نزدیک ایلام و خدمت شما از خونم مهران، 6-7 بار بین لشکریان ما و عراق این دست به دست شد. ما می گرفتیم، اونا می رفتن نقب، اونا می گرفتن ما می گرفتن. فلا فرض بفرمایید، اینجا رو دقت کنید. مثلا اینجا عامر حکیم میگه که این دوربین را شما ببرید اونجا نصب بکنید. 3-4 نفر میگن ما بله تواناییشو داریم. بره ببره درست در مثلا در 2 قدمی این خدمت شما عرض کنم. میگه خب دیگه این همه زحمت کشیدیم کافیه، این همه ثواب بردیم که کفایت میکنه، اون برگرده نصب نکنه. مقدمه را انجام داده، تمکن به اتیان زل مقدمه کاملا چه شده؟ فراهمه. نکنه این کار رو، این چه فرق میکنه با اون کسی که از اول گفت من نمیرم اونجا، از جانم میترسم؟ فرق نمیکنه. این است که به مرحوم آقای آخوند این مسئله را باید خیلی روشن بیان کرد. مسئله توقف ذل مقدمه به مقدمه، بله حرف درستیه، تمکن مکلف با اتیان مقدمه برای اتیان ذل مقدمه حرف درستیه، جای این کار نیست. اما بحث سر این هست که آیا مقدمه برای همین واجب شده؟ یعنی اگر این 2-3 نفر برند، این رو درست کنار همون گله بذارن برگردن، نصب نکنن؟ اینجا نمیتونید شما این کار بکنید که اینجا تمکن به اتیان ذل مقدمه حاصل نیست. تمکن کاملا حاصل است، همه چه فراهمه، 100% کل مقدمه پیموده شده، فقط یک اراده یه دقیقه میخواد اینو نصب کنه، مشکل حل بشه. نکنه این کار رو. آیا این مقدمه به این شیوه متصف به وجوب میشه؟ ایجاب آمر حکیم در اینجا قانع کننده است؟ نه، قانع کننده نیست، مگر اینکه گفت اون مسئله معروف را باید به مرحوم آقای آخوند بگیم، گفت کار را کی کرد؟ اونی که تمام کرد، اونی که تمام کرد. مقدمه اون زمان متصف به وجوب میشه و حقش ادا میشه که پشت سرش چیه؟ ذل مقدمه را چیه؟ داشته باشه، و الا نداشته باشه عملا نه ذل مقدمه تحقق پیدا میکنه، نه مقدمه تحقق پیدا کردنش ارزش داره. ولذا در مسائل عینی خارجی ما اینا را میبینیم، وجود داره. مقدمه موصله هست که متصف به وجوب میشه، موصله نباشه ایجاب آمر حکیم، مقدمه‌ای که موصله نیست هیچ دایی نداره واجب بکنه. نصب اون دوربینی که اونجا هست، اون ذل مقدمه هست. از رو فرمودی؟
اگر مقدمه وقتش بگذره، مثلا یه جنگی بود،
از مثال خارج نشید، اون دیگه مقدمه نمیشه اگر وقتش بگذره. ببینی فرض ما، دعوای ما در بحث مقدمه موصله و مرحوم آقای آخوند با خدمت شما عرض کنم صاحب فصول اونجاست، نه وقتی ناش نگذشته، من شما هستم به عنوان عبد مولا مخاطب شدیم به اتیان ذل مقدمه ای که مقدماتی داره. تازه فرمودید ذل مقدمه که متصف به وجوب هست. بحثمون سر این است که آیا لازمه ایجاب ذل مقدمه شرعن این است که مولا مقدمه را هم واجب بکنه یا نه؟ هم آخوند میگه بله و هم مرحوم صاحب فصول. اما کدوم مقدمه؟ دعوا اینجاست. صاحب فصول میگه اون مقدمه ای که موصله باشه پشت سرش ذل مقدمه بیاد اون به درد میخوره، چون فرض این است که مقدمه وجوبش غیریه، هیچ ارزشی نداره خود مقدمه، هیچ. فقط اگر ذل مقدمه را بهش مترتب بشه ارزش پیدا میکنه. البته عرض کردم این تنها در مسائل عینی نیست. مثلا الان در اسلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای سعادت بشریت، سعادت همه مسلمان ها دینی آورده. حالا خودش از دنیا میخواد بره، صاحب دین که خداوند تبارک و تعالی هست میگه خب یک جانشین معصومی اگر باشه این ذل مقدمه به نتیجه میرسه. اون هست که الیوم اکملت لکم دینکم رو داره و اتممت علیکم نعمتی رو داره و رضیت لکم الاسلام رو داره. چون اگر اون باشه کاری که تو پیغمبر انجام دادی همون ادامه پیدا میکنه. مقدمه این که شما این دینت مرضی الهی باشه، اتمام نعمت باشه، اکمال دین باشه، این از یک فرد معصومی مثل خودت جایگزین باشی. مقدمه اش اینه. اگر این مقدمه نباشه هیچ کاری جایگزینی نمیتونه بشه، موصل به اون ذل مقدمه نمیشه، دین مرضی الهی نمیشه، اتمام نعمت نمیشه، اکمال دین نمیشه. نه تنها این دین سعادت بخش نمیشه، بلکه این دین خودش مهلک میشه. شخصی مثل حجاج بن یوسف میاد به عنوان خلیفه رسول هر غلطی که میکنه به قداست دین انجام میده. ولذا اگر این مقدمه بخواد موصله باشه و اون ذل مقدمه جامعه عمل بپوشه، مرضی دین الهی باشه، اتمام نعمت بشه، اکمال دین بشه، اگر این مقدمه درست جا بیفته موصله به اون ذل مقدمه میشه. اگر نه این مقدمه موصل نشد، مثل این است که از کردم با چه زحمتی از اینجا مثلا 5 ساعت راه رفتم به قله کوه رسیدن، ولی این دوربینی که دوست و دشمن را قشنگ نشون میده نصب نکنه برگرده، او چه فایده داره؟ هیچ فایده نداره. ولذا به نظر میاد این مثال مثال گویایی هست، هم در اون مسئله اعتقادی هم در مسئله عینی خارجی. به نظر حقیر میاد که حقانیت مرحوم صاحب فصول رو از نظر دلیل اثبات میکنه. من البته عرض نمی کنم به اصطلاح کلام مرحوم آقای آخوند، یا بالاخره اینا بزرگانی هستن که یه عمری زحمت کشیدن و ما در سر سفره علمی اونها نشستیم، اگر چیزی چیزکی فهمیدیم، شعور پیدا کردیم، به برکت زحمات شبان روزی اونهاست. باید اون حرمت و احترام و کرامت اونها، تکریم اونها را حفظ بکنیم. ولی به نظر حقیر میاد که بیان مرحوم آقای آخوند بیان مخدوشی هست، بیان اشتباهی هست. ما عرض کردیم مقدمه را انجام دادیم دادیم دادیم، به اون مرز انجام ذل مقدمه رسیدیم، تمکن داریم که ذل مقدمه را انجام بدیم، انجام ندیم. این مقدمه چه مطلوبیتی داره؟ چه مطلوبیتی داره؟ چه اجری داره؟ چه پاداشی داره؟ چه تحسینی داره اتیان این مقدمه؟ هیچ. چه فرق میکنه با اون شخصی که اصلاً هیچ گونه اقدامی به مقدمه و اتیان مقدمه نکرده؟ چه فرق میکنه؟ هیچ. اما اگر نه ایصال به ذل مقدمه بشه، بله این ذل مقدمه وقتی انجام شد نتیجه داد، نتیجه میده، هم مقدمه ارزش پیدا میکنه که همون وجوبه، هم ذل مقدمه که ذل مقدمه است دیگه ارزش داره. فلذا به نظر حقیر میاد که با نهایت احترام به مرحوم آقای آخوند و کسانی که پشت سر ایشون رفتن و استدلالهایی کردند و اینها، به نظر میاد که نه، قانع کننده بیان مرحوم صاحب به فصول است. البته دلیل اول ایشون رو ما آوردیم، دلیل دوم مرحوم صاحب فصول رو عرض میکنیم.
یه مثال ببخشید، اینجا رو میخواستم بگم مقدمه ایثار واسط بشه. خب مثلا میگه آقا که جنگی صورت گرفته، ما بریم جنگ، سه روز طول میکشه، من حرکت کردم، مقدمه رو انجام میدم، برسم، وقتی میخوام برسم جنگ تموم شد.
خب
الان من ایثار نکردم مقدمه، آیا با منی که رفتم و اونی که نرفته هیچ فرقی نداره؟
چرا؟ خب این اصلا قیاس معل فارغه. شما که رفتید، شما نه قصوری کردید نه تقصیری، اونتا دیگه ذل مقدمه عمدش به پایان رسیده، شما نرسیدید. بله شما از نظر عقلی و وجدانی در حد توان خودتون کار کردید. اونجا همون آقای نگه در وسط راه حضرت عزرائیل زانشونو میگرفت، یا یه خمپاره عراقی میومد اونا را میکشت، فرق نمیکرد با اون کسی که میرفت اونجا نصب میکرد. حضرت فرم اینا خارج از بحثه، بحثمون اونجاست که ما آیا مقدمه را انجام دادیم دادیم رسیدیم به مرز ذل مقدمه، این ذل مقدمه را انجام ندیم، که اصلا این مقدمه را برای رسیدن به اون ذل مقدمه، برای تحقق بخشیدن به اون ذل مقدمه انجام دادیم. خب اگر این مقدمه را انجام دادیم اون را انجام ندادیم، میتونیم بگیم ما شما هیچ کاری نکردی، این کاری که در کردی هیچ ارزش هیچیه نداره، اینو میتونیم بگیم. ولذا بیان دیگر مرحوم آقای صاحب فصول رو، دلیل دومی ایشون، این دلیلی است که باز سبقه دلیل عقلی داره. ایشون میفرماید اصلا عقل مانع نیست که اجازه بدیم به آمر حکیم، آمر حکیم امر بکنه به عبد خودش، خداوند تبارک و تعالی یا پیغمبر اسلام یا هر آمر حکیم دیگر امر بکنه به عبدش که من از تو میخواهم حجی انجام بدی و از تو میخواهم راهی را بری که برسون تو را به این حج، به این ذل مقدمه، و بفهم راه ها مختلفه، راه هایی هستن که 100% تو را به نتیجه میرسونن، میری، امنیت هست، خیلی راحت، روان محافظ داره، خطر نیست. راههایی هست که 50-50 هست، راههایی هست که 80% احتمال داره به نتیجه برسی، 20% خطر داره. اینجا عامر حکیم میتونه بگه آقا من از تو اولا حج میخوام و میخوام از تو راهی بری که موصل به حج باشه، موصل به حج باشه. اینو میتونه بگه. اما راهی که معلوم نیست، یا مثلا حق داره بگه که آقا من از تو ذل مقدمه را میخوام، مقدمه را اصلا نمیخوام. میتونه اینو بگه؟ از تو میخوام ذل مقدمه را انجام بدی، ولی مقدمه را نمیخوام انجام بدی، یا مقدمه موصله را نمیخوام انجام بدی. عقل چنین اجازه ای میده؟ نمیده. همین نمیشه اصلا، نمیتونه. عقل اجازه نمیده به عامر حکیم که بگه من از تو ذل مقدمه را میخوام بدون این که مقدمهش انجام بدیم، مقدمهش را نمیخوام به طور مطلق، یا بگه مقدمه موصله را نمیخوام. نمیتونه اینه بگه. اما میتونه بگه من از تو این ذل مقدمه را میخوام با این مقدمه موصلش. پس معلوم میشه که موصله بودن مقدمه چیه؟ مدخلیت داره. مقدمه موصله است که متصف به وجوب میشه. حق نداره بگه من این ذل مقدمه را میخوام ولی این مقدمه موصله را نمیخوام. نمیتونه بگه. یا به طور مطلق بگه من ذل مقدمه را میخوام ولی مقدماتش را نمیخوام، واجب نمی کنم. نمیتونه این حرف را بزنه. پس معلوم میشه که مسئله مطلق وجوب داشتن مقدمه، چه موصله باشه چه غیر موصله باشه، نه این حرف درستی نیست. در مقدمه موصله است که عقل میگه میتونه عامر حکیم بگه من از تو این ذل مقدمه را میخوام، حج را میخوام، و اون راهی را بری که موصله به این ذل مقدمه است. میتونه اینو بگه، ولی نمیتونه بگه من این ذل مقدمه را از تو رو میخوام ولی این مقدمه موصله که موصله است اینو انجام نده. نمیتونه. وقتی موصله است غیر از این دیگه راهی نیست. پس بنابراین
ناشارم میتونه مذمت کنه برای اینکه مقدمه رو سرد کنه، طرف این ذل مقدمه انجام نگیره.
بله.
بعد بگه شهاره بگه چرا تو راه نرفتی که بخوای اون ذل مقدمه رو انجام
بگیره. اگر چنانچه راهی که موصله نباشه اونو نه، اونو مذمت نمی کن. پس اینم بسلیم میخواید تایید بکنی یا اشکال بکنید؟ خدا را شکر الحمدلله تدو فرمودید. این است که پس بنابراین اینجا باز مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه چون ملاک و معیار وجوب را مرحوم آقای آخوند تمکن به ذل مقدمه قرار داده نه ایصال به ذل مقدمه، باز ایشون می‌فرماید که نه این رو ما قبول نداریم. و خدمت شما عرض کنم مرحوم صاحب فصول در کلماتش اینو داره که اصلا ضروری این مسئله، عقل و به روشنی به ضرورت این پی میبره که ما میتونیم چنین امری از عامر حکیم مشاهده بکنیم بگه من این ذل مقدمه را میخوام با این مقدمه موصلش، و ضروری است که این خیلی روشن قابل درکه. مرحوم آقای آخوند میفرماید نه، نه تنها این ضرورت نداره، این ادعای ضرورت شما مجازفتون، یک ادعای بی دلیل هست. چرا؟ چون مرحوم آقای آخوند عرض کردم مسئله اون تمکن را منات و ملاک قرار داده، در نتیجه تمام دلایلی که مرحوم صاحب فصول آورده مورد خدشه قرار داده. و در کفایه جلد 1 صفحه 188 مرحوم آقای آخوند چنین اشکالی کرده که نه این ادعای ضرورت شما مجازفه است، ولی نه انصاف مطلب این است که نه مجازفه نیست. ما میتونیم بگیم که ملاک بودن مقدمه هست در اون غرضی که ما را به اون ذل مقدمه میرسونه و اون غایت قصوایی که ما داریم، هدف نهایی که داریم رسیدن به اون ذل مقدمه است، طبیعتا ما اون مقدمه را میخواهیم که این غایت قصوا را، یعنی اون هدف نهایی را در اختیار ما قرار بده. این در مقدمه موصله است، در مطلق مقدمه نیست. این بیان خیلی روشنی است که خدمت شما عرض کنم. دلیل سوم مرحوم آقای آخوند و مرحوم صاحب فصول دلیل وجدان هست که انشالله باشه برای فردا. اونایی که مسلمانه یه صلوات خط بفرماین. اللهم صل. خب بحث فقهمون دیروز به اینجا رسید که ما اگر نسیان جزئی صورت بگیره فرق نمی کنه این نسی جزء منسی رکن باشه یا غیر رکن باشه، با دخول در رکن بعدی مشمول حدیث لا تعاد خواهد شد. در جو فرمودی مشمول حدیث لا تعاد خواهد شد، یعنی دیگه قابل جبران نیست. منتها این جزء منسی اگر رکن بود مشمول مستثنای حدیث لا تعاد خواهد شد. مثلا سجدتین را فراموش کرده، برخواسته، رفته در رکعت بعدی، داخل در رکوع شده، اینجا بله جزء منسی چیه؟ محلش گذشته، وارد رکن بعدی شده، قابل جبران نیست و مشمول حدیث لا تعاد، داخل در مستثنا هست و نمازی که انجام میشه این باطله، باید دوباره نماز رو جدیدن از نو به جا آورد. اگر داخل وقت اداعن، خارج از وقت چی؟ قضاعن. اما اگر نه، این جزء منسی واجب هست ولی رکن نیست. مثلا در رکوع بوده، یادش اومد که عجب حمد سوره نخونده، در رکوع بعدی یادش اومد که عجب من در رکعت دوم باید تشهد میخوندم نخوندم، فراموش کردم، نه اونم باز مشمول حدیث لا تعاد موند، داخل در مستثنا منه، ولذا باید قضاش رو یا سجده سهو داره چه کار هست، اون دیگه از ادله دیگر باید چیه اون رو به دست بیاریم. پس بنابراین ما اگر جزء منسی ما چه رکن باشه چه غیر رکن باشه داخل در رکن بعدی شده باشیم، مشمول حدیث لا تعاد خواهد بود عمل ما. جزء منسی اگر رکن باشه داخل در مستثنا، اگر جزء واجب باشه غیر رکن داخل در چی؟ مستثنا من. بحثش دیروز مفصل گفتیم که اجمالا امروز هم تکرار کردیم. بله خواهیم گفت. اما یه دفعه این است که نسیان جز فرق نمی کنه، حالا رکن باشه غیر رکن باشه، داخل در رکن بعدی نشده باشی، داخل در رکن بعدی نشده باشی، منسی ما چه واجب رکنی باشه مثل رکوع مثل سجدته، یا نه واجبی هست، واجبه، جزء واجبه اما رکنی نیست، حمد سوره را فراموش بکنه، نمیدونم تشهد را فراموش بکنه، اینجا فرق نمی کنه. اگر دخول در رکن بعدی نشده باشه مشمول حدیث لا تعاد نیست. رضو فرمودید مشمول حدیث لا تعاد نیست، نه در مستثنا منه داخله نه در مستثنا داخله. پس فرمودی بله، پس بنابراین روشن شد اگر تجاوز از محل شد و دخول در رکن بعدی شد
دیگه قابل تدارک نیست. اگر رکن داخل در رکن بعدی شده دیگه داخل در مستثنا هست و بطلان نماز است و اعاده. اما اگر نه غیر رکنه، اعادهش لازم نیست، چون داخل در رکن شده، قضاش و سجده صحفش و ایناش باید از ادله بفهمه و مشکل رو حل بکنه. بله نه نه، بحثمون است که نسیان محرزه. تازه فرمودید این است که حاصل مطلب اینه هست، بنابراین ما اگر رکوع و سجود که از خمسه مستثنات بود در حدیث لا تعاد، خدمت شما عرض کنم اگر ما بعد از خدمت شما عرض کنم دخول در رکن بعدی شد، داخل در مستثنا میشه که موجب اعاده است. منتها اینجا باز قابل توجه هست این مسئله که خود رکن و حقیقت رکن این حکم را داره. مثلا فرض بفرمایید که رکوع را فراموش کرده، انجام نداده، رفت به سجده، سجده اولم انجام داده ولی هنوز به سجده دوم نرسیده، در حین از انجام سجده اول، یا اصلا نه سجده اول انجام داد وسط سجده، در حین سجده فهمید که عجب رکوع را انجام نداده، اینجا آیا دخول در رکن بعدی صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ نمیکنه، چون سجدته اینه رکن حساب میشه، سجده واحده رکن نیست، ولذا سجده واحده فراموش هم بشه نماز باطل نیست، حکمش معلومه. بعد از نماز مثلا در بعد از سجده دوم مثلا رکعت چهارم یا سوم فهمید که من در رکعت اولم یا در رکعت دومم یه سجده املاسیه انجام ندادم، مشکل ایجاد نمی کنه. یک سجده رکن نیست، سجدته این رکنه. نه نه دقت بکن، رکن رکن سجدته این رکنه. شما اگر نه 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 ترک رکن، دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، بعدن میتونه اون سجده واحده را به جا بیاره قضاشو، یا سجده سهو هم انجام بده برای جبران اون در جایگاه خودش انجام نداده باشه. رکن سجدته اینه، اگر سجدته این را شما اضافه کردید رکن اضافه کردید، اگر سجدته این را ترک کردید رکن رو ترک کردید. یک سجده اگر شما کم کردید یا زیاد کردید، نه این موجب بطلان نیست، علیکم به شکوک و شکیات نمازم هست. این چنینه. من خواهشی که دارم عرض کردم، اونی که عرض میکنم بعد مراجعه بکنید، مشکل حل نشد من هستم خدمتتون. فرض فرمودید چون اونی که مشکل سازه اضافه شدن رکنه یا کم شدن رکنه، رکن سجدته اینه، اشکال نداره. نه نه اشکال نداره، همون اون نیم بند اون رکن شما ترک نکردید، رکن اضافه نکردید، بعد مراجعه بکنید. حتی در رساله های عملی در احکام شکیات هم این چنین هست. پس بنابراین سجده واحده نه زیادش نه نقیصش، نقیصه رکن حساب نمیشه و این چنینه. ولذا اگر چنانچه در رکوع هم فراموش شد، ما رفتیم وارد سجدتین شدیم، سجدتین را هر دوتاش انجام دادیم، بله دخول در رکن بعدی محقق شد. اما اگر نه یه سجده را انجام ندادیم، هنوز دخول در رکن محقق نیست، وظیفه داریم برگردیم رکوعمون انجام بدیم، برگردیم رکومون انجام بدیم، یا هر واجب دیگری که احیانا ترک شده انجام بدیم، انجام دادیم دوباره برمیگردیم سجدتین رو انجام میدیم. خب سجدتین انجام دادیم، یه سجده هم قبلا انجام داده بودیم، اشکال نداره، یه سجده اضافه انجام شده، سجدتون واحده لا رکنیت لها، ولذا نقیصه و زیادش عامل مشکل نیست، قابل جبرانه. عرض کردم سجده سهو یا قضاش رو به جا چگونه به جا بیاریم، اینه که دیگه در رساله های عملیه باید نگاه کرد. یه بحث باز جنبی که باز بحث جدیدیه نسبتاً قابل توجهه، اینه که رکوع و سجود که گفتیم من الخمسه المستثنات هست، رکنیت داره، حقیقت رکوع و ماهیت رکوع سجده رکنه، حقیقت سجده رکنه، اما رکوع و سجدتین واجبات جنبی زیادی داره، اونا دیگه مثل سایر اجزای واجبه نمازن، جنبه رکنیت ندارن. مثلا فرض بفرمایید که سجده رفته، حقیقت و ماهیت سجده چیه؟ پیشانی را بر مهر گذاشتن، بر خاک گذاشتن، حقیقت سجده اینه. اما اعضای دیگر دوتا دست، کفین و رکبتین و اون وقت ابهامین پاها، اینا بله واجب در زمین باشه، ولی ایشون به زمین نگذاشته، دست راستشو بالا نگه داشته، عمدن ناسهون مثلا موبایلش زنگ خورده، در حینی که میخواست بره سجده برداشته موبایلشو تو دستش نگه داشته، حواسش پرت شده، مثلا این خدمت شما عرض کنم موبایل به دست، همون با یه دست سجدش انجام داده، واجبی رو ترک کرده ولی به رکنیت ارتباطی نداره. یا ابهامین پا واجبه در زمین، به زمین به اصطلاح نصب بشه، ولی خب اگر این واجب رو انجام نداد، یه واجبی رو ترک کرده. رکنیت سجده وضع الجبهته علت ترابه، این حقیقته. یا مثلا ماهیت و حقیقت رکوع این است که انسان به اندازه خم بشه که انگشتاش برسه به رکبتینش، اینقدر خم شده ولی دستشو به رکبتین نذاشته، رکوع هست، حقیقت رکوع هست ولی واجبی رو ترک کرده، رکن را ترک نکرده، واجبی را ترک کرده. یا مثلا ذکر رکوع را نکرده، ذکر سجدتین را نکرده. اینو باید دقت کرد، اونی که در رکوع و سجدتین رکنیت داره، حقیقت رکوع و ماهیت رکوع، حقیقت سجده و ماهیت سجده است، نه واجبات متعدد جنبی که در رکوع و در سجده چیه؟ واجبات متعدده داریم، اونا حکمشون مثل اجزا و شرایط دیگر نمازه، ولذا اگر اینها اونها را شخصی عمدن یا سهوًا ترک بکنه، داخل در مستثنا منه حدیث لا تعاده، حکمشو باید از دلیل دیگر چیه در بیاریم، که اگر چنین واجبی را انسان انجام نداد حکمش چیه، قابل جبران، موجب اعاده نیست. ولذا مرحوم خدمت شما عرض کنم که بحر العلوم در اون دره النجفیه صفحه 126 داره ارکان رو میخواد بیان بکنه، حقیقت رکوع و سجده رو بیان بکنه، در دو بیت شعر این چنین بیان میکنه: و واجب السجود وضع الجبهه و انه رکن بغیر شبهه و وضعه لصبغه الاطرافی فانه فرض بلا خلافی. میگه اون اعضای سبعه را در زمین قرار دادن بله واجبه، فرضه، اما حقیقت رکوع، حقیقت سجده نیست، حقیقت سجده همینه. و واجب السجود وضع الجبهه و انه رکن به غیر شبهه، اونی که بدون شبهه بلا ریب ولا شک جنبه رکنیت داره، وضع الجبهه علی التراب، این رکنه، این حقیقته. اگر سجدتین انجام بده بدون این کار، رکن ترک شده، سجدتین انجام داده بدون ذکر سجده، رکن ترک نشده، سجدتین انجام داده، یک بار یک دستاشو نداشته بود زمین، یه بار پای انگشت پاشو نداشته بود زمین، واجب و ترک کرده، اما چیه؟ رکن ترک نشده. اونی که در مستثنا من موجب اعاده است، حقیقت و ماهیت سجود و رکوع را ترک کردنه و حقیقت و ماهیت اینها یه چیزه، واجبات جنبی که دارن یه چیزه دیگه است. اینو باید باز توجه بکنیم. مطلب دیگری که باز اینجا هست، در حدیث لا تعاد اونی که موجب اعاده شده پنج چیز بیان شده، سه چیز در شرایط بود، دو چیز در اجزا. منتها تنها رکن و ارکان نماز اینها نیست، ارکان دیگری در نماز هست، به دلیل دیگر اون رکنیتش چیه ثابت شده، مثل مثلا نیت، تکبیرت الاحرام، قیام متصل به رکوع. تازه فرمودید اینها نیت، تکبیرت الاحرام، قیام متصل به رکوع، اینا هم جنبه چیه؟ رکنیت دارن، منتها رکنیت اینها جدای از حدیث لا تعاد ادله دیگری خدمت شما عرض کنم رکنیت اینها را ثابت کرده و لذا اونها هم عمدن، سهوًا، نسیانن، چه اضافه شدنشون چه ترک شدنشون زیاده و نقیصشون موجب اعاده و موجب بطلان اون نمازیست که داره چنین اتفاقی درش میفته. منتها عرض کردم این پنج چیز را در حدیث لا تعاد و آورده شده رکنیتش فهمیده میشه، چهار چیز دیگر هم رکنه هستن که انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نه خواهیم گفت و هم بر اون قیامم بر